أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه به محضر مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون، صلوات دیگه اینات بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک کتابی رو میخوام معرفی کنم چون موضوع منبر متناسب با همونه، در خلال بحث انشاءالله اون کتاب رو هم معرفی خواهم کرد. جلسه قبلی عرض کردم که عبادت کننده های خدا چند دستن. یک دسته اون کسایی هن که تجارتگونه با خدا رفتار میکنن، خدا رو عبادت میکنن، فکرشون فکر یک تاجره، عبادت میکنن خدا رو تا اینجا خدا کار من رو را بندازه. دومین دسته کسایی هستن که اسلام بهش میگن ترسو، به خاطر عذاب خداست که خدا رو عبادت میکنن. دسته سوم به نتیجه عقلانی رسیدیم که بهترین دسته هم همین دسته هست که خدا رو عبادت میکنن به خاطر خود خدا، چون خدا رو دوست دارن. خدای برای ما عزیزی، عبادتت میکنم، میخوای چیزی بده میخوای چیزی نده، براشون مهم نیست چیزی دیگه ای. این دسته سومه، یعنی اینکه ما باید عاشق بشیم برای اینکه بخوایم عبادت رو بفهمیم. برای اینکه بخوایم عبادت رو بفهمیم باید واقعا عاشق خدا باشی، و عاشق شدن هم یه شبه به دست نمیاد. عاشق شدن یه شبه به دست نمیاد. یه مثلا همین نامه‌ای که فرزند شهید سلیمانی خوندن رو دقت بکنید، چی نامه قشنگ و پرمحتوایی، نشون میده واقعا سرد سلیمانی عاشق بوده. ای مرگ خونین من، دنبال یک مرگ خونینیه، انگاری که داره جلوی خدا رقاصی میکنه، داره لذت میبره جلوی خدا. مثل دقیقا امام حسین بلا تشبیه، مقام کاملا متفاوت. امام حسین هم همینطوری توی عالم زر خدا فرمود که کی میخواد من رو در قیامت با مرگ سرخ ملاقات بکنه. پرسیدم مرگ سرخ چیه؟ گفتن خدا فرمود که مرگ سرخ اینه که خودت شهید بشی، فرزندات شهید بشن، خانوادت اسیر بشه. اینجوری امام حسین دست بالا کرد، من حاضرم. این عاشق شدن این شکلی. برای که بخوایم عاشق بشیم ما چیکار بکنیم؟ باید متقی بشیم، تقوا داشته باشیم. ان الله مع المتقین، تقوا داشته باشیم. برای که بخوایم تقوا داشته باشیم ما چیکار بکنیم؟ باید تهذیب نفس داشته باشیم، تهذیب نفس داشته باشیم. برای که بخوایم تهذیب نفس رو شروع بکنیم باید چی کار بکنیم؟ کتاب رو اینجا معرفی میکنم و با جمله امام جلو میرم. این کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس امام خمینی که حتما دیدیدش، صفحه 36 که کلن کتاب 50-60 صفحه بیشتر نداره، صفحه 36 کتاب، کتاب بسیار پرمحتواست، بسیار قشنگه، برای اینکه آدم بخواد ازش استفاده بکنه و مهذب بکنه خودشو، با تهذیب نفس شروع بکنه. که امام در صفحه 36 میفهمد قدم اول در تهذیب، تهذیب مقدمه تقوا، تقوا مقدمه عشق. اینو داشته باشید بهش میرسید. صفحه 36 امام میفهمد تا کی میخواهید در خواب غفلت به سر ببرید و در فساد و تباهی قوتور باشید؟ از خدا بترسید، از عواقب امور بپرهیزید، از خواب غفلت بیدار شوید. شما هنوز بیدار نشده اید، هنوز قدم اول را بر نداشته اید. قدم اول در سلوک یقظه است. یقظه، یقظه یعنی بیداری. همین یکی جمله، همین یکی جمله بس برای ما. ما باید بیدار بشیم. بیداری معلومه دیگه چه بیداریه. باید بیدار بشیم. برای که بخوایم کاری رو شروع بکنیم، برای که بخوایم تهذیب نفس بکنیم، برای که بخوایم تقوا داشته باشیم باید بیدار بشیم. بیدار از چی بشیم؟ بیدار از غفلت بشیم. گاهی وقتا نگاه متعدد ما به همه چیز غفلت آوره. به هر چیزی آدم نباید نگاه بکنه، به هر چیزی نه فقط نگاه حرام. شما مثلا آیت الله بهجت رو دیدید دیگه، کی دیدی سر ایشون مثل ماهواره اینجور بالا باشه بچرخه؟ نگاه نمینداختن. حالا اون که در مقام بسیار بسیار بالا عرفانی، در حد خودمون نگاه حرام نداشته باشیم، نگاهی که ما رو منجر بشه برای ما که ما بیفتیم در غفلت نداشته باشیم. این که نداشته باشیم، چطور نداشته باشیم، انشاءالله راه حلش رو میگیم. اما یه روایت بخونم براتون: الیقظه نور و الغفلت غرور. یقظه بیداری یک راه حلی است، یک دستاوردی که ما رو میرسونه به سمت نور، ما رو هدایت میکنه. یقظه اینجور حالتی داره، بیداری اینجور حالتی داره. غفلت غروره. غفلت یک عاملی هست که ما رو باعث میشه دور بشیم از اون مسیر هدایت. عوامل غفلت زا 4-5-6 تا ورودی داریم ما: چشممون، گوشمون، دهنمون، دستمون، پامون، چند تا ورودی داریم. این ورودی ها رو کنترل نکنیم، پردازشش برای پردازشگر ما، مغز ما، قلب ما سخت میشه. اون افعده‌ای که قرآن داره برای اون سخت میشه، نمیتونه همه چیز رو پردازش بکنه، به هر چیزی نگاه بکنه سخت میشه. بعد یه اینجا حق و باطل براش خلط میشه، نمیفهمه چی حق چی باطله، شما رو براتون کارو سخت میکنه. فضای مجازی یکی از اون عوامل غفلت زای، عوامل غفلت زای. این که اینقدر دارن مسئولین ما، رهبر ما دارن میگن که اینترنت امن، اینترنت ملی، این برای چیه؟ برای اینه که مثل منی که کلاشو میندازی تو فضای مجازی، رفت توی اون، نیفتی تو باطلاقی که نشه بیرونش بکشن، نیفتی تو باطلاقی که وقتی داره لایو وحشتناک دید دیگه، وقتی داره اون شکلی با یک خانومی داره صحبت، خب این دیگه نتیجه چیه دیگه؟ واقعا نتیجه این آقا پسر 14 ساله چی میخواد بشه؟ این اینترنتش امنه؟ ما کلم ما چه عامل بازدارنده‌ای داریم وقتی میافتیم توی این فضای مجازی بخوایم خودمونو بکشیم بیرون؟ ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. اینترنت امنه اینجا معنا پیدا میکنه. این بچه دست خود، تقصیر خودش نیست، نه اینکه همش رو بخوایم ازش برداریم مسئولیت رو، بخشیش تقصیر خودش نیست واقعا. از اون طرفم متولی این کار میاد خیلی راحت، خیلی با پرستیژ درستی میاد جلوی دوربینا میگه که شما نباید اینجور تصور کنید که همه جوانهای ما این شکلیه. نه، ما شهید حجاجی هم داریم. بله شهید حجاجی هم داریم. شهید حجاجی رو شما تربیت نکردی. شهید حجاجی تربیت شده فضای مجازی نیست. بعد اینجوری میاد جواب میده. هر کسی هر جایی بیفته تو فضای مجازی، پاش بلغزه اشکالی براش ایجاد بشه، قطعاً گردن شما گیره، قطعاً شما مسئولشی. بله شهید حجاجی تربیت شده، این مملکت شهید حجاجی تربیت کرده، شما تربیتش کردی. این آدمی که اینقدر داشته میخواسته تو پستوها کار بکنه که کسی نفهمه که کارش چی بوده، اینقدر دوری میکرده از دوربین که عکسی چیزی نباشه ازش، این آدم فضای مجازیه که فضای مجازی برای خود نشون دادنه. اینستاگرام برای خود نشون دادنه. چند بار خودشو نشون داده این شخص؟ این اخلاصشه، اخلاص. اینا تربیت شده یه کسی بالاتر از امثال شما هان. فکر شما ها اصلا تربیت کننده نیست. فکر شما اصلا فکر این نیست که بره برای مردم کاری انجام بده. بحثمون خارج شدیم، ولی اینو میخوام اینجا عرض بکنم که شما میخواید به توهی بودن فکر یک نفر میخواید پی ببرید، برید نشست خبری آقای روحانی رو ببینید. این فکر توهیه، هیچ چی نداره تو فکرش. میخواید پی ببرید که انسان چقدر محتوای فکریش باعث میشه که مقتدر بشه، باعث میشه عزیز بشه، برید فکر اون طرف رو نگاه بکنید. از این طرف یک سوال ازش پرسیدن، شما امثال این سوالای در مورد برجام، در مورد تحریم، در مورد جنگ با آمریکا، در مورد اینها ازش پرسیده، خیلی به شکل خیلی ناجوانمردانه ازش دور زده، در مورد سوال توضیح داده. این فکر توهیه. غفلت اینجاست، غفلت اینجاست. در روایت دیگه فرمود که من کان له من نفسه یغزه، اگر کسی نفسش بیدار باشه کان علیه من الله حفظه، خدا حافظش خواهد بود، خدا ایمنشه، ایمنش میکنه. از این هر جایی هم بیفته، فضای مجازی فاسد هم بیفته، این فضای مجازی سبب نمیشه که به غفلت بره. چرا؟ چون خدا اون رو قراره حفظش بکنه. چه شکلی؟ یکی از اون راهاش میشه وجدان ما. اینقدر ماها بیداریم که وجدان ما کاملا بیداره. وجدان ما اینجا به ما میگه این کار اشتباه انجامش نده. داری میری سمت این که یه کار خطایی رو انجام بدی، اگر احیانا دیدید که داری کار خطا انجام میدید، وجدانتون به چیزی نمیگه، بدونید یه جای کار داره میلنگه. غرق در مثلا، حالا شما رو نمیگم، امثال خودم، غرق در گناهیم، بیهو ببینیم که یه چیزی الان تلنگری به ما نمیخوره. چرا تلنگر نمیخوره؟ بدون که یه جای کارت داره میلنگه، مشکل داری، تو مشکل داری که هیچ چیزی بهت نمیگه این کار اشتباهه. اگه بهت گفت امیدوار باش که اگر هم احیانا گناهکاریم آینده خوبی خواهیم داشت. چرا؟ چون وجدان بیداری داریم. وجدان ما وقتی خواب باشه حق رو میذاریم زیر پا. حق رو بذاری زیر پا، ثمرش میشه اینی که پشت ولی رو خالی میکنی خیلی راحت. ما الان داریم از گناه جزئی میرسیم به اون گناه بزرگی که احیانا پشت ولی خالی بشه، و گناه فردی، گناه اجتماعی مرتکب میشیم که احیانا ثمرات بدی داره. بس ببینید بیداریه ثمرش اینجا معلوم میشه که ما وجدانمون آگاه میشه. در واقع دیگر میفهمد من غفل عن حوادث الایام، اگر کسی غافل باشه از اون حوادثی که توی روزگار داره براش میگذره، ایغزه الهما، یک جایی میفهمه که دیگه هیچ کاریش نمیشه، که هنگام مرگ متوجه میشه بیدار خواهد شد. کی؟ هنگامی که داره میمیره. درستش هم همینه دیگه. ما الان که نمیفهمیم، الان که نمیفهمم من در غفلتم، کی متوجهش میشم؟ وقتی که تو بستر افتادم پام رو به قبله، بعد اونجا میفهمم ایفای خدا نمیشه برگشت. خدا میفهمم کلا هرگز. اینا رو هم داریم. یه ثمره بسیار مهلک داره این غفلت. این غفلت یک ثمره داره که واقعا هلاک کننده. چه ثمره ایه؟ اینه که ماها مبتلا میشیم به یک بیماری که دردش رو نمیفهمیم، یک بیماری که دردی نداره. ما نمیتونیم متوجه بشیم که بیمار هستیم یا نه. همینجا به یک روایت میخوام اشاره بکنم که اینو شنیدی دیگه، المؤمن و مرآت المؤمن، درسته؟ المؤمن و مرآت المؤمن یک راهکار برای ما، راهکار این چنینیه. خب حالا برسیم جلوتر، یادتون باشه این روایت رو بگم چون همین الان یک دفعه به ذهنم خورد. پس ببینید ما مبتلا میشیم به یک بیماری که دردش رو متوجه نمیشیم، اما چند تا تفاوت داره یک بیماری که درد داره و درد نداره. معلومه، فقط میخوام تکرار بکنم که شما متوجهش باشید. هر چیزی که این بیماری بیدرد در مسائل مابعد طبیعه هست، یعنی مسائل فیزیکی نیست که ما بگیم که نه این شکلیه، نه، یک مسائل فراتر از مسائل فیزیکیه. مثلا ما بیماری داشته باشیم، هر چی میره جلوتر عذاب آورتر برای ما دیگه، درسته؟ خب هر چی این بیماری داشته باشیم بریم جلوتر، برای ما عذاب آورتر میشه بیماریه. اما از اون طرفش وقتی که ما بیماریمون رذایل اخلاقی باشه، ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه لذت بخشتر میشه برای ما. چرا؟ چون قاعده خداست. قاعده خدا استدراجه، درسته؟ قاعده خدا استدراج. حالا برسیم جلوتر، هر چی این بیماری جلوتر میره برای ما لذت بخشتر میشه. اذا احدث العبد ذنبن، این امام صادق فرمودن زمانی که بنده ای گناهی رو انجام میده، احدث، حادث میشه بر اون گناهی، جدد له نعمتن، خدا یک نعمتی رو به او میده، مجددا یه نعمتی بهش میده. فیدع الاستغفار، استغفار رو از ذهنش هم بیرون میکنه. من گناه میکنم، خب من گناه دارم انجام میدم، خدا یه نعمتی به من میده، استغفارم از ذهنم فراموش میشه. بعد آقا میفهمند و هو الاستدراج، این استدراجه. خدا عذاب تدریجی داره، قضیه حضرت موسی رو دیگه فهمیدید دیگه. حضرت موسی داشتن میرفتن سمت کوه طور برای که با خدا راز و نیاز کنه. رفتن در میانه راه یکی از بندگان خدا رو کرد به حضرت موسی، گفت ای موسی مگه تو نگفتی اگر ما به سمت خدا نریم و هدایت نشیم و اینجور چیزا مگه نگفتی عذاب خدا میاد؟ کو عذاب خدا، من که عذابی نمیبینم. حضرت موسی رفت و وقتی خواست برگرده خدا رو کرد به حضرت موسی فهمود که موسی چرا پیام بنده ما رو به ما نمیدی. بعد حضرت موسی هم فهمودن که خدای خود دیگه میدونی دیگه. خدا فرمود برو بهش بگو همینی که تو رغبت به عبادت نداری همین عذابه، همین عذاب منه، بس دیگه. عذاب چی میخوای از این بیشتر؟ عذاب اینجا میبینی، داری لذت میبری تو این دنیا، روز به روز داری بیشتر مالت بیشتر میشه، لذتات بیشتر میشه، لذت‌های مادی مادیت بیشتر میشه تو این دنیا، لذت‌های مادیت بیشتر میشه. خب از اون طرفش خدا داره شما رو استدراج میکنه، عذاب تدریجی میکنه، سلام میکنه. این شکلیه، استدراج داره خدا. اینو همینجا میگم چون وقتم نیست، ادامه بحث هفته آینده خواهم. اونی که گفتم المؤمن و مرآة المؤمن، این یک راه حل برای ماها. کسی که غفلت داره، خب فرض یه آدم مغرور رو شما تصور بکنید، این آدم مغرور کی میفهمه این غرور داره؟ من مغرورم، شما میفهمید من مغرورم، درسته؟ من خودم که نمیفهمم من مغرورم. این آدم مغرور رو کی باید بیدارش کنه از این غفلتش، از این غرورش؟ شمایی که فهمیدی. المؤمن و مرآة المؤمن، آینه مؤمنه. من چی دارم توی وجود خودم که خودم نمیفهمم؟ شما اون رو باید به من نشون بدی. من شما رو نگاه میکنم باید بفهمم مغرورم. رذایل اخلاقمون این شکلیه. رذایل اخلاقمون دستورالعمل کلی داره. شما تک تکتون در قبال هم دیگه مسئولیت دارید. مسئولیتتون هم اینجا همین الان مشخص شد. یه کسی دیدید پا کج گذاشته، باید بهش بگید به نحوی که خودش یک جایی در خلوت خودش بفهمه. در جمع نباشه، سرزنش نباشه، توبیخ نباشه، اینا دیگه خودتون میدونید. این شکلی باید بهش بفهمونید، متوجهش کنید برای اینکه از غفلت خودش بیرون بیاد. این مورد آخر رو هم بگم بحثو تموم کنم. اگر ماها دیر بفهمیم که غفلت داریم، یک زمانی میفهمیم که فلج میشیم. فلج کننده این غفلت برای ما. فلج کننده میشه قضیه یزید ملعون که اومد پیش امام سجاد علیه السلام، گفت آقا جان میخوام توبه کنم. آقا گفتن خیلی خوب، شما برو نماز قفیله بخون، توبت پذیرفته میشه. رفت آخر عمر نحسش یه بارم نماز قفیله نخون، دیگه فلج شده، کار نمیتونه بکنه، انقدر غرق در اون منجلاب، اون باطلاق گناه و غفلت افتاده. خب میخواد چیکار بکنه دیگه؟ چجوری میخواد بیاد بیرون ازش؟ چه شکلی میخواد بیاد بیرون؟ این شکلیه. انشالله که خداوند متعال کمکم بکنه که از غفلت بیام بیرون، کمکم بکن اولین قدم تهذیب نفس که امشب عرض کردم رو برداریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.